اون چه که من بر روی اون تکیه میکنم روحیه انقلابیگری است. این روحیه رو باید حفظ کنید.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم.
من انقلابیم.
هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای وطن من نیز دریا میشوم. هرچند من یک قطره‌ام، با هموطن ما میشوم. در بین دریای
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام که نام زیبای خداوند متعال هست تقدیم شما شنوندگان محترم رادیو معارف. به برنامه من انقلابیم در این هفته خوش اومدید. این برنامه برای بررسی شاخصه‌های انقلابیگری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه و سیر گفتگوهای ما از تعریف انقلابیگری در میان اقشار مختلف مردم شروع شده، انقلابیگری در دولت یا به عبارتی دولت انقلابی، و بعد شاخصه‌های مجلس انقلابی، و دو سه برنامه است که در خصوص شاخصه‌های حوزه علمیه انقلابی حرف میزنیم. مطمئناً واکنش‌های شما نسبت به آنچه در برنامه مطرح میشه نشون دهنده اینه که این بحث‌ها بحث‌های جدی است و جای این بحث‌ها خالی بوده یا اساساً نیاز بیشتر از این داریم تا منویات مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشون رو بشناسیم و در دستور کارمون در زندگی شخصی و خانوادگی و اجتماعی و سیاسیمون باید باشه. ایشون می‌فرمایند که من انقلابی هستم و لذا ما هم باید انقلابی باشیم و برای انقلابی ماندن باید این مفهوم رو خوب بشناسیم. از جمله نهادهایی که انقلابی بودن او بسیار مهمه حوزه علمی است، چه این که اگر حوزه علمی انقلابی باشه سایر دستگاه‌ها و ارکان نظام هم انقلابی خواهند بود و خواهند ماند. با شما هستیم جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، کارشناس محترم برنامه من انقلابی هم در هفته های اخیر هستند که بعد از یه فرصت خیلی کوتاه سلام علیک خواهم کرد خدمتشون و گفتگو رو در محضرشون آغاز خواهم کرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خیلی متشکرم از حضور شما جناب حجت الاسلام و المسلمین دکتر زمانی، رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم، که در برنامه حضور دارید. یه سلام بلند بالا خدمت حضرت عالی.
سلام خدا بر حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف.
علیکم السلام. بسیار متشکرم از بذل توجهتون جناب آقای دکتر زمانی. ما بحث‌های گوناگونی رو خدمت حضرت عالی داشتیم تو دو هفته قبل. تعریف حوزه انقلابی، علت تاکید بر انقلابی بودن حوزه، اینکه حوزه علمیه در حقیقت در گذشته تاریخ ما چه حرکت‌های انقلابی انجام داده. نمونه‌های فراوانی رو داریم که حضرت عالی به فراخور زمانی که در اختیارتون قرار گرفت تعدادیشو برامون فرمودید، و حالا میرسیم به فصل جدیدی در حقیقت در گفتارمون در خصوص حوزه انقلابی، و اون اینکه آیا دکتر زمانی اگه قرار باشه نقش انقلابی حوزه علمیه رو در طول 14 دهه اخیر در واقع مقارن با آغاز و پیروزی انقلاب اسلامی ایران تا الان بررسی بکنیم چگونه میتونه اتفاق بیفته؟
متشکرم از این مطرح کردن سوال مهمی که حضرت علی مطرح فرمودید، و اون اینه که حوزه های علمیه در طول این 14 دهه چه نقشی رو در وظیفه انقلابی خودشون نسبت به این انقلاب انجام دادن. بله. من به 4 بخش از مجموعه خدمات انقلابی حوزه های علمیه به این انقلاب اسلامی و مردم عزیزمون اشاره می کنم.
صحیح.
بخش اول، نقش حوزه های علمیه در تأسیس نظام جمهوری اسلامی و مدیریت این نظام و دستگاه های مدیریتی. نهادهای متعددی در این نظام توسط حوزه های علمیه جان گرفت.
صحیح.
مانند خود نهاد ولایت فقیه و پیشوایی و رهبری دینی این کشور که مهمترین سمتی بود که به حمدالله حوزه علمیه، روحانیت و مرجعیت تونست مدیریت بکنه رهبری انقلاب رو، چه امام بزرگوار و چه رهبر بزرگوار. دوم شورای انقلاب بود که توسط روحانیت و حوزه علمیه مدیریت شد و پایه‌ریزی انقلاب رو کرد. سوم مجلس خبرگان بود که در چند دوره حوزه علمیه دین خودش رو داره ادا میکنه، چه خبرگان تدوین قانون اساسی در آغاز و چه مجلس‌های خبرگان تا کنون. چهارم فقهای شورای نگهبان در طول این چهار دهه که به حق مدیریت صیانت تمامی قوانین این کشور رو نسبت به تطابق این قوانین با دین اسلام واقعا دینشون رو ادا کردن و ما جناب آقای مولایی توی این 57 کشور دنیا دیگر نداریم کشور اسلامی دیگری که فقهای متکفل صیانت اسلامی بودن قوانینش باشن و کلی قوانین غیر اسلامی در همه کشورها داره تصویب میشه. اینا خیلی مهمه. و قوه قضاییه، نهاد روحانیت و حوزه علمی تونس نقش عمده‌ای رو در طول این 4 دهه ایفا بکنه، چه ریاست قوه قضاییه از ریاست شهیدش گرفته آیت الله شهید بهشتی و چه رؤسای بعدی و چه قضاتی که در جای جای این کشور واقعا نقش آفری کردن. من لازم میدونم، واقعا خیلی مشاهداتی تو این دوره داشتم، لازم میدونم به یه نمونه کوچک اشاره بکنم. چندی قبل توی چابهار، سیستان و بلوچستان، منطقه‌ای است که اکثرا اهل سنت زندگی میکنند، در تودیع و معارفه دادستان اون شهرستان من حاضر شدم. به مناسبتی سفر تبلیغی رفته بودم و اومده بودن جلسه در فرمانداری تشکیل شد برای تودیع دادستان اونجا. دادستان کت شلواری بود و شخصی، و شروع کردن مسئولین تجلیل کردن از اینکه ما سلامت نفس ایشون رو واقعا می ستاییم، عدالت خواهی ایشون رو می ستاییم و داره حالا ایشون مرخص میشه و میره. و دیدم خیلی همه اظهار علاقه میکنن، علمای اهل سنت، علمای شیعه، مردم، همه. تعجب کردم، نوبت به خود ایشون که رسید جمله‌ای رو گفت. گفت من بنا نداشتم صحبت کنم ولی لازم میدونم چون موقع رفتنمه این جمله ها رو به یادگار بذارم. 10 سال دادستان این شهرستانی بودم که در کنار این دریا قرار گرفته و بندری است پر از ثروت و این همه لنجها و کشتیها و اینها میان. خیلیا برای خرید از سراسر کشور میان اینجا جنس بخرن و البته بخشش غیر قانونی و قاچاقه، اما بسیاری از جنسها قاچاق نیست و قانونی است و مردم حداقل اونایی که میان مشروع میخرن از جنسهای حلال اینجا میتونن خریداری کنن. ولی خوبه بدانید در این 10 سال من یک کالا از این شهرستان نخریدم، حتی از حلالش سعی کردم استفاده نکنم. خیلی از مردم اینجا سوار قایق شدن بگردن دریا رو و منم شاید منع شرعی و قانونی نداشت که من هم گشتی زده باشم و کلی مسئولین اینجا انتظار داشتن که این محبت رو به من بکنن، ولی به دلیل این که من مسئولیت داشتم تصمیم گرفتم حتی یک بار سوار این قایق‌های تفریحی نشدم و قدم تو این دریا نذاشتم. دادستان این شهرستان بودم. خیلی متنفذان همیشه تلاش می‌کردن به هر حال مسئولین دعوت می‌کنن، منم در رأس اونها دعوت کنن. توی این 10 سال منزل احدی نرفتم و لقمه غذا از احدی نخوردم. و
عجیبه، خیلی عجیبه.
می گفت حتی وقتی پتو خواستم برای خانوادم بخرم مانعی نداشت پتو از اینجا بگیرم، این شرعاً مانعی نبود، اما دیدم نه، بهتر اینه که من از شهر خودم برم یک پتو بخرم. و لذا سفر مرخصی که رفتم پتو از شهر خودم گرونتر خریدم و آوردم اینجا و استفاده کردم. اینها زیباست، یعنی واقعا افتخار میکنیم نظامی که این جزو حضور انقلابیگری روحانیت. من نمیدونستم ایشون طلب است، تعجب کردم خدای این کجا تربیت شده این دادستان با این وضعیت. وقتی تموم شد اومد کنار، گفتم، صداش زدم، گفتم آقا ببخشید شما درس کجا خوندی؟ یه نگاهی کرد، گفت هم لباستون هستم. گفتم چرا باز لباستو در آوردی؟ گفت ما طلبه معمم بودم، اما وقتی که امام دستور دادن برای قضاوت برید روحانیون کمک قضاوت برای حل مردم من اومدم و درس قضاوت خوندم، فارغ التحصیل شدم، وارد کار قضا شدم. گفتم حالا چلا ابا عمامه رو در آوردی؟ گفت فقط به این دلیل بود نکند در طول قضاوتم یک بار اشتباه کنم و اون اشتباه به نام روحانیت تمام بشه.
عجب.
اینها جزو حضور نامحسوس روحانیت انقلابی در این نظام.
این نمونه اخیری که شما گفتید از نقش انقلابی حوزه نمونه تاثیرگذاریه. یعنی یه جاهاییش بدون تعارف انسان فکر میکنه که خیلی آرمانی دارید شما صحبت میکنید، یعنی این میاد تو ذهن انسان که جناب آقای دکتر زمانی چقدر داره آرمانی خاطره میگه، یا شاید داره یک آرمانی رو تعریف میکنه، در حالی که اینا واقعیاتی است که اتفاق افتاده در طول مسیر مبارزات حوزه علمیه و حضور انقلابیشون. خیلی ممنونم از شما جناب آقای دکتر زمانی. برمیگردیم محضر حضرت عالی. شنوندگان محترم، اینجا برنامه من انقلابیم. شاید براتون سوال شده باشه که این برنامه به چی میپردازه تو این لحظه ها. شنونده صحبت های حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی هستید، رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم. حوزه انقلابی رو تعریف میکنیم و موضوع خاص این برنامه‌مون نقش انقلابی حوزه علمیه در طول انقلاب هست، در واقع در 14 دهه گذشته.
با صلابت آرام و مطمئن در خط امام عشق، همپیمان با شهیدان، با رهبر و مرشد زمان، من انقلابیم.
در مبارزات سیاسی در کشور، هم این مبارزات سیاسی منتهی به انقلاب و هم سایر مبارزات، حوزه مبارزاتش اولا تقریبا همه گیر بود، یعنی در حوزه علمیه، حالا نمیخوایم تحقیقا بگیم اینجور بود، اما تقریبا همه طلاب یا اغلب طلاب درگیر مبارزه شدند. وقتی در مبارزات روحانیت حوزه قم وارد شد تقریبا همه درگیر شدند. این یک خصوصیت. خصوصیت دوم اثرگذاری حوزه قم بود. حوزه قم مرکب است از یه مجموعه‌ای که این مجموعه در جامعه میتونه اثر بذاره. این مجموعه یک جزءش مرجعیت است که مرجع تقلید مثل امام بزرگوار مثلا، یا اون اوائل مبارزه که هر دو سه نفر از مراجع اعلامیه میدادن، بعد البته امام به تنهایی تقریبا بار همه رو بر دوش میکشیدن. خب این مرجع تقلید بود به عنوان دین، به عنوان حکم شرعی، به عنوان وظیفه دینی حرف او امتداد پیدا میکرد در بین مردم، این بخش مرجعیتی. لکن در کنار این بخش طلابی وجود داشت. اگر طلاب نبودن این حرکت اینطور گسترش پیدا نمیکرد. طلبه از جاهای مختلف، از شهرهای مختلف، نقاط مختلف کشور جمع شدن، بعد اینها در ایام تعطیلات یا غیر تعطیلات متفرق میشن، میرن جلسات منبر، جلسات سخنرانی، جلسات هفتگی، جلسات دینی، این فکر را منتشر میکنن در سطح مردم. این خیلی مهمه. یک طلبه وقتی که رفت فرض کنید در یک روستایی، در یک شهری کوچکی یا بزرگی، و اون فکر را بنا گذاشت که تبلیغ بکنه و تبیین بکنه و منعکس و منتقل بکنه به مخاطبین، فرقش با یه دانشجو از زمین تا آسمانه. دانشجو نمیتونه این کارو بکنه، اما طلبه میتونه. اینی که توانست پیام مراجع را در دوره اول، اون چند ماه اول، و بعد پیام امام بزرگوار رو که تنها این کار رو انجام میدادن و این رهبری رو انجام میدادن، چه در دوره قم چه در دوره نجف، اون عاملی که توانست این پیام رو منتشر کنه در اقصا نقاط کشور و در دلهای مردم نفوذ بده، اون عامل عامل طلبگی بود. طلبه‌ها بودن که این کار رو کردن، طلبه‌ها بودن که این فکر رو منتقل کردن
به سر تا سر کشور.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
از من، از تو، از ما وطن میخواهد اینک جان بیداری.
سپاس از حسن توجه شما شنوندگان محترم نسبت به برنامه من انقلابیم. اگه سوالی مطرح هست براتون، اگر جایی از برنامه رو قبول ندارید، نقدی دارید به بعضی از حرفایی که گفته میشه، با کمال افتخار شنونده و خواننده حرفای شما هستیم. لذا لطف کنید به 30553 پیامک بدید و به 329-10551 یا 329-10552 با پیش شماره 025 زنگ بزنید. جناب آقای دکتر زمانی، به نظر میرسه که همه مبارزاتی که در گذشته تاریخ ایران اسلامی و انقلاب اسلامی توسط روحانیون و اهالی علم اتفاق افتاده، اونها درس‌هایی شده، به عنوان تجاربی قلمداد میشه برای کسانی که تو این 14 دهه از انقلاب اسلامی، تو این 40 سال اخیر دارند در واقع چهره انقلابی حوزه رو به نمایش میگذارن. یعنی یه تکاملی دیده میشه، یه رشدی دیده میشه و من فکر میکنم که هر چه از نمونه هایی از جنس نمونه دادستان که شد یه قصه، اصلا شد یک حکایت، از این برای ما و شنونده ها بفرمایید، ما به این مطلب بیشتر پی خواهیم برد که عقبه انقلابی حوزه در تاریخ گذشته ما شکل کاملش در این 40 سال به نظر میرسه که عینیت پیدا میکنه. در خدمت شماییم.
لطف دارید. صحبتی رو که شروع کردم عرض بنده این بود که حوزه علمیه نقش انقلابی خودشو در این 14 دهه در 4 عرصه به عنوان نمونه عرض می کردم.
بله.
عرصه اول، عرصه مدیریت این نظام در دستگاه های مختلف نظام هست که به مواردی اشاره کردم. عرصه دوم، مبارزه حوزه علمیه با اندیشه های انحرافی بود که دین جامعه ما را، استقلال جامعه ما را، فرهنگ ملت ایران ما را به یغما داشتن می بردن. من یادم هست در همون گرماگرم سالهای 58 و 59 دانشگاه تهران اومده بودم، نشسته بودم در یه جلسه ای، دیدم جمعی از این دانشجویان فریب خورده گروهک های متعددی که اونجا بودن، احزاب سیاسی که به جان جامعه دانشگاهی ما افتاده بود، حدود 110 حزب سیاسی رو من اونجا فهرست کردم که مانند گرگ های متعدد فکری که به جان این اندیشه نسل جوان ما افتاده بودن و هر کدوم از اینها سهمی برای خودشون می بردن و طیفی رو دنبال خودشون می بردن. واقعا خطرناک بود این بلا و این جریان های فکری. من یادمه که متاسفانه نه تنها از دانشجویان رو بودن، از طلبه های ما هم گاهی میتونستن، طلبه های نوپایی که آمده بودن اینها رو گاهی میرو بودن و ما شاهد این هستیم که حوزه های علمیه مبارزه جانانه و قوی رو برای مبارزه با اندیشه های فرهنگی شروع کردن. شهید مطهری در رأس این بزرگواران بود و به همین جرم انقلابیگری مبارزه با اندیشه های انحرافی به شهادت رسید. یعنی وقتی اون حزب فرقان وارد کار شد برای ترور ایشون، من یادمه اون روزها من تهران بودم و همون صبح شهادت ایشون، شب که شهادت بود، صبح دیدم اطلاعیه جوانی داره نصب میکنه و رد میشه، اونو خوندم، بعد دیدم این جزء نیروی فرقان بود که نوشته بود ما مطهری را هم کشتیم. بعد خوندم که چرا کشتیم. استدلالی که کرده بود این بود که فقط جرمش این بود که چرا مطهری در برابر اندیشه های ما ایستاد و با تمام قوت و قوی ترین اندیشمندی بود که با ما در افتاد و ادعا میکرد که اندیشه های ما باطله، پس بزرگترین خطر بوده.
بله.
و چون بزرگترین خطر بود باید اول زده میشد. خب شهید مطهری نقش انقلابی خودشو در عرصه اندیشه های فلسفی، اندیشه های عرفانی، اندیشه های حقوقی. شهید بهشتی جرمش همین بود، یعنی اگر منافقین آمدن و انفجار حزب جمهوری اسلامی رو انجام دادن، به دلیل این بود که شهید بهشتی و یارانش اندیشه رو شروع کردن که نجات ملت ایران درش بود. و شهید هاشمی نژاد باز یادمه وقتی جریان ترور ایشون اتفاق افتاد، سخنرانی های قبلش من پای صحبت ایشون بودم. خیلی خاطراتی از شهید هاشمی نژاد دارم که چقدر قهرمانانه در برابر جریان های انحرافی ایستاد و جرمش دقیقا این بود. شهید مفتح باز جرمش همین دفاع از عقیده و فرهنگ استقلالی مردم بود. شهید با هنر اگه به شهادت رسید باز جرمش همین. اینا عرصه ها. و بعد شما ملاحظه بفرمایید علاوه بر اینها شهدای مهراب رو چه عالمان بزرگی داشتیم. اینا مفاخر تاریخ ایران ما هستن. بله. شهید آیت الله صدوقی، شهید دستغیب، شهید اشرفی، شهید مدنی، شهید قاضی طباطبایی، هر کدوم از اینها عناصر درخشانی بودن. من بد نیست اسم شهید آیت الله مدنی رو بردم یه خاطره هم عرض کنم.
بفرمه.
از مقام والای ایشون و ذکر خیری هم از استاد بزرگوارم برام آیت الله مشکینی داشته باشم. آیت الله مشکینی یادم هست در دوران تبعیدشون در کاشمر با در جمع طلبه ها که یه روز پنجشنبه درخواست کردن نصیحت و موعظه کنه و درس اخلاق به ما طلبه ها بده، ایشون جمله ای رو فرمود که طلبه ها و هر چه می دانید عمل کنید، به تمام واجبات و مستحبات عمل کنید و همه محرمات و مکروهات رو ترک کنید. بعد یک نگاهی به جمع طلبه ها کرد که این جمله سنگینه براشون که به همه. بعد جمله طلایی فرمود که اینو میخوام عرض کنم. فرمود عزیزان طلبه، برای که بدانید این کار شدنیست این جمله را میگویم. من تا کنون در عمرم سخنی نگفتم که بدان عمل نکرده باشم.
عجب.
جناب های مولایی،
بلجان.
این سخن جز از زبان انبیا و اولیا نمیتونه در بیاد. یعنی هرچی اگر گفته به همه مستحبات عمل کنید عمل کرده، اگه گفته مکروهات همه را ترک کنید ترک کرده. اینا تندیس های قداست ما بودن. همین آیه آیت الله مشکینی با این وزن قداست در مجلس خبرگان، وقتی ریاست مجلس خبرگان در یه جلسه به عهده داشت، در اول جلسه فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، قبل از اینکه وارد مذاکرات بشیم بهتر اینه اول درس موعظه‌ای داشته باشیم و موعظه بشیم و خواهش میکنم از جناب آیت الله مدنی ما را موعظه کنند.
عجب.
و آیت الله مدنی بلند شد و دقایقی به موعظه این مجتهدان و عالمان پرداخت. ببین اونجا احساس کردم آیت الله مدنی چه مقامی از قداستو داره که آقای مشکینی اونو استاد اخلاق خودش خطاب میکنه. ما این چهره ها رو داشتیم که پرچم داران انقلاب و دفاع از عقیده شدند و منافقین اینها رو به شهادت رسوندن.
بسیار
این عرصه دوم بود از عرصه های مبارزه و نقش حوزه انقلابی در جامعه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم ازتون. ما بازم برمیگردیم خدمت حضرت عالی. عزیزان شنونده، واقعیت اینه که گاهی قضاوت‌های ما یا گپ و گفت‌های ما یا تفکرات ما در مورد یه مفهومی، در مورد یه موضوعی یا در مورد اشخاصی به خاطر اینه که اطلاعات درستی نداریم، خبرهای درستی نداریم، مطالعه نکرده ایم و نمیدونیم. من فکر میکنم حرفایی از جنس آنچه در این دو سه برنامه اخیر به ویژه برنامه این هفته و برنامه هفته گذشته از زبان حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی رئیس محترم دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم داریم میشنویم، خیلی به ما کمک میکنه در اینکه پیشینه خودمون رو بشناسیم، مخصوصا اون نسل هایی که مبارزات رو ندیده اید و حتی فرصت مطالعه نداشته اید یا ندیده اید و نشنیده اید. من توصیه‌ام اینه که بیایید همه با هم این تصمیمو بگیریم که گاهی برگردیم و نگاه به پشت سرمون بکنیم و نقش مبارزات انقلابی مردم رو در زمینه‌های مختلف به ویژه نقش انقلابی حوزه رو در 40 سال اخیر یه مروری دوباره بکنیم. به نمونه‌های از آنچه که آقای دکتر زمانی می‌فرمایند خیلی فراوان برخواهیم خورد.
من انقلابیم را از رادیو معارف بشنوید. بررسی شاخص‌های انقلابی بودن در اشخاص، اقشار، نهادها و مسئولان و مسئولیت‌ها.
خیلی متشکرم ازتون شنوندگان محترم برنامه من انقلابیم. سعیمون در برنامه من انقلابیم اینه که فرمایشات و منویات مقام معظم رهبری مدظ ظله العالی رو یه مقداری مرور بکنیم در باب انقلاب، انقلابیگری، روحیه انقلابی و همون فرمایششون که خیلی هم صریحه، من انقلابی هستم. حالا مضمون فرمایششون که من دیپلمات نیستم، من انقلابیم. دولت باید انقلابی باشه، مجلس باید انقلابی باشه، اقشار مختلف مردم باید انقلابی باشن و حوزه علمیه به عنوان یکی از جدیترین ارکان نظام که تاکید فراوانی بر انقلابی بودنش هست، موضوع صحبت این هفته های برنامه من انقلابیم هست، با حضور کارشناسی از جنس حوزه و از جنس مبارزه و از جنس حضور، حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد حسن زمانی، رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه قم. آقای دکتر زمانی، فصل دوم یعنی نقش انقلابی حوزه در 40 سال اخیر رو هم بستیم یا میتونیم الان دیگه؟
عرض کنم خدمتتون در این بخش دوم که نقش حوزه انقلابی در انقلاب ما در این 4 دهه،
بله،
4 عرصه رو به عنوان نمونه عرض کردم خدمتتون، میتونم بشمارم. عرصه اول مدیریت نظام بود، عرصه دوم مبارزه حوزویان با جریانهای انحرافی بود، عرصه سوم و چهارم هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز عرض میکنم. عرصه سوم عرصه صدور انقلاب اسلامی ماست. حوزویان کسانی که چه در حوزه علمیه ایران قم درس خوندن و چه در حوزه های علمیه نجف و جاهای دیگه، دین خودشون و وظیفه انقلاب خودشون برای نشر فرهنگ انقلاب اسلامی ایران واقعا به خوبی ادا کردن. ما عالمان بزرگ شهیدی در این راه داریم. این شهدا را که عرض میکنم طبعا معناش اینه، وقتی یک شهید رو نام میبریم یعنی صدها نفر عالم در حال انجام تکلیف انقلابی بودن، یه دونشون میشه شهید، دوتاشون میشه شهید، یعنی بقیه هم پشت سر اینا دارن کار میکنن ولی منهم من ینتظرن و به شهادت نرسیدن. نام بعضی از اینها رو میبرم: شهید محمد باقر صدر، مجتهد بزرگواری که یه اندیشمند عظیمی بود و به شهادت رسید. شهید آیت الله محمد باقر حکیم، از شاگردان و مریدان امام بزرگوار و رهبر بزرگوار بود که
بله،
جلسات متعددی رو من اینجا خدمتشون بودم و جلسات صحبت و موقع خداحافظی هم با مقام اعظم رهبری به گونه خداحافظی کرد که آقا معلوم نیست برگردم دیگه.
عجب.
و گویا پیشبینی میکرد ورود در این عرصه شاید نتیجهش همون باشه که پیش آمد و بمبی که گذاشتن و بدنش آن چنان قطع قطع شد که باید قطعات کوچکی از گوشت و استخوان‌های بدنش رو از اطراف جمع کردند. و امام موسی صدر نماد دیگری از حوزوی انقلابی است که احیا کرد و لبنان رو نجات داد. من جلوه‌های زیادی از آثار و برکات امام موسی صدر رو دیدم. در کشورهای متعددی ایشون نقش آفرین بوده. یک موردش هم من عرض کنم، سفری داشتم به غرب آفریقا، سنگال، و اونجا دیدم که اندیشه انقلابی ما در سنگال که آخرین نقطه غرب آفریقاست، دیدم اونجا داره موج میزنه. گفتم اینجا چه جرقه‌ای و کی بوده این جرقه را آورده؟ پیگیری که کردم دیدم امام موسی صدر یک روحانی رو اون زمان فرستاده، مستقر کرده و اومده سنگال، مدیریت کرده اونجا، اسکان بهش داده و برنامه بهش داده و اون یک روحانی شده یک منبع نور و کشور سنگال به افتخار او آباد شده. اینها رو جامعه ما خبر نداره و حتی خود ما طلبه ها بی خبریم که یک روحانی و حوزوی چگونه با یک سفرش نقش آفرین بوده توی کشورهای مختلف که من بله، یه نمونه رو اشاره کردم.
بله،
عالمان مجاهدی که در لبنان، در پاکستان، در افغانستان، کشورهای متعدد داشتیم، اینها شهدای بزرگواری هستن که هستیشون رو تقدیم کردن. البته از غیر شهدا هم میشه نام برد، ما سعی میکنیم نام نبریم از کسانی که الان دارن توی کشورها در صدور انقلاب نقش آفرینی میکنن،
بله،
اما به یکیشون میشه اشاره کرد و اون حوزوی بزرگواری که چندین سال در حوزه علمیه قم معارف اسلام رو اینجا چشید و سید والا مقامی شد که یک تنه در لبنان با استکبار جهانی و اسرائیل و کیان صهیونیستی درگیر شده و پشت آمریکا و اسرائیل رو به زمین زده و هر چی می‌گردن این سید بزرگوار رو پیداش کنن، با این ماهواره‌هایی که مستعذر پلاک‌های ماشینای ما رو دارن می‌خونن، اما این سید بزرگوار رو نمی‌تونن پیدا بکنن. این یک حوزوی است که فرماندهی حزب الله رو به عهده گرفته و نشون داد لیاقت رهبری خودش رو برای جهان عرب. این عرصه سومی است که عرصه صدور انقلابه که حوزویان نقش آفرینی میکنن.
ما عرصه چهارم رو اگه اجازه بدید میخوایم باز یه تنفسی برای حضرت
بله در خدمتتون هستیم
و برگردیم. فکر میکنم که زمان خیلی زیادی نداریم، یه 3-4 دقیقه تو میشه توی 3-4 دقیقه بحث رو جمع کرد؟
بله 3-4 دقیقه جمعش میکنه، اشاره ای فقط خواهیم.
بله خیلی ممنونم ازتون، کلام شما مثل شکره. البته من قطع میکنم،
حسن زن نشم،
عذرخواهی میکنم ازتون گاهی وقتا. به هر حال برنامه رادیوییه و جناب استاد زمانی ما مجبوریم بر اساس آنچه که از اتاق فرمان میدهند اقدام بکنیم. خیلی ممنونم عزیزان شنونده، دقایق واپسین برنامه من انقلابیم رو هم همراهی بکنید. انشاءالله امروز تو این برنامه تو دقایق پیش رو محور دیگری از بحث حوزه انقلابی تکمیل خواهد شد و اون هم نگاهی به نقش انقلابی حوزه علمیه در طول انقلاب و 14 دهه گذشته خواهد بود. برمیگردیم محضر شما عزیزان شنونده برای جمع‌بندی و خداحافظی. خب عزیزان شنونده، به تعبیر جناب حجت الاسلام المصمی دکتر زمانی کارشناس محترم برنامه من انقلابیم، نقش انقلابی حوزه علمی در طول انقلاب و این 40 سال اخیر، این 14 دهه رو در 4 عرصه میشد تعریف کنی که عرصه چهارم دیگه پایان بخش برنامه این هفته ما خواهد بود. جناب آقای دکتر زمانی 3-4 دقیقه
بزرگوارید، من چون وقت کوتاهی اشاره فقط میکنم به عرصه چهارم و نقش حوزه های علمیه در دفاع مقدس هست. تعداد شهدای روحانی نسبت به شهدای غیر روحانی 10 برابر شهدای غیر روحانی از نظر درصد جمعیتی هستند و البته وظیفه بیش از این هم هنوز به عهده ما هست. گروه های از شهدای روحانی رو من نام میبرم آمارشو.
بله.
از ائمه جمعه کشور ما 43 امام جمعه شهید داریم.
43 امام جمعه
شهید داریم. بله. از نمایندگان مجلسی که روحانی هستن، روحانینی که نماینده مجلس بودن، 26 نماینده
مجلس شورای
اسلامی که روحانی بودن شهید داریم. در بین قواسان 72 روحانی قواس شهید داریم. در بین فرماندهان شهید 143 فرمانده حوزوی شهید داریم.
بله.
در بین شهدای آرپیجی زن 124 روحانی و طلبه آرپیجی زن شهید داریم. در بین رزمی تبلیغی ها 2600 روحانی و طلبه شهید داریم. در بین شهدای شیمیایی 33 روحانی و عالم شیمیایی شهید داریم و 4300 نفر شهدای روحانیتن. در بین آزادگان و کسانی که دوران اسارت رو تحمل کردن، شاید فراموش نکنیم نقش عالم بزرگوار مرحوم آقای ابوترابی رو و بقیه روحانیونی که اونجا بودن. و در بین جانبازان تعداد زیادی روحانیون جانبازی که الان یا چشمهاشون از دست دادن یا دست و پاشون. دوست عزیزی من دارم که جانباز 70% یه دست و پاشو میگفت، به تعبیر خودش میگفت من نصف آدمم و یه دست و یه پاشو اونجا تقدیم کرده اومده و در طول این 30 سال بعدی هنوز 57 داره فکر میکنه، میگه من بدهکارم به این انقلاب، من چون یه دست و یه پای دیگه هنوز دارم. و من یادمه از این دوست عزیزم که وقتی دست و پاشو قطع کردن و من اومدم بیمارستان دیدم پاشو دارن قطع میکنن و قطع شد و بعد مقداری التیام بعد از چند روزی پیدا کرد، گفت میخوام ثبت نام کنم دو مرتبه برم. گفتم چرا؟ گفت عملیات میخواد شروع بشه. گفتم شما دینتو انجام دادی؟ گفت هنوز نه، هنوز یه دست و یه پای دیگه دارم. ما اینها رو داریم و من احساس شرمندگی میکنم وقتی ایشون رو و افراد مثل ایشون رو میبینم. دوست عزیز روحانی و فاضل دیگر جانبازمون رو که من منزلش بار شام دعوت بودم، سر سفره که نشستم جناب آقای مولایی ایشون میزبان بود.
بله.
وقتی نشستم خب غذا آوردن خانوادهش، ایشون میخواست بگه بفرمایید ولی نمیدید که چی آوردن که بفرمایید و گفتم غذا آورده شده. خانمش گفت غذا اومده، آقا خودتونم میل کنید. ایشون نمیدونست دستشو کدوم طرف ببره و چی برداره، نکنه دستش بخوره به لیوان آب چپه بشه، نکنه دستش توی ظرف ماست بخوره، نمیدونست. دستشو گرفتن گذاشتن روی این بشقابی که برنج داشت، گفتن این غذاست. حالا برداشته ولی نمیدونه چی بریزه داخل این. من هی نگاه میکردم و احساس شرمندگی از خودم میکردم. گفتم این 30 سال این حالت و این فاضل روحانی و جانباز رو تحمل میکنه، من هر چقدر کار بکنم واقعا به اندازه این محرومیت برای خودم تحمل نکردم برای انقلاب و دینمونو به انقلاب نپرداختم. ما تعداد زیادی از این جانبازان اینجوری داریم. دوست عزیز دیگری داریم که لازم میدونم اسمشو ببرم، حجت الاسلام آقای صادقی سرایانی اهل خراسان، تا الان 81 بار عمل جراحی کرده.
الله اکبر.
در طول این
از جانبازان دفاع مقدس هستن؟
از جانبازان دفاع مقدسه.
بله.
و 2 بار ایشون رو برای بردن سردخانه و حتی 1 بار کفن کرده بودن که برن دیگه دفنش بکنن و این دلاورانه ایستاده و وقتی صحبت میکنه میگه من بدهکار به این انقلابم، هنوز جان دارم و باید برای انقلاب و برای ملت کار کنم. اینها افتخار آفرینان حوزه های ما هستن و کم له من نظیر، که من چون وقت محدود قطع میکنم مایل بودم خاطرات برخی از این جانبازان عزیزمون و روحانیونی که الان هستن عرض کنم، ولی برای اینکه وقت تمامه امیدوارم که خداوند به من و شما و به همه شنوندگان عزیز و ملت عزیز توفیق رهروی راه این افتخار آفرینان دفاع مقدس، اعم از روحانیون و غیر روحانیون، انشاءالله عنایت کنه.
آمین. دعای خیلی مهمی است، دعایی که انشاءالله به هدف اجابت برسه برای هممون و به تعبیر حضرت عالی از این نمونه ها و کم لهو من نظیر فوق العاده است. آقای دکتر زمانی، من خیلی متاسفم از اینکه زمانمون به پایان رسید و از این جهت خوشحالم که جای خوبی به پایان رسید بحثمون و این تلنگره بذاریم باشه. اگه موافق باشید من زنده باشم و حضرت عالی هم مایل باشید که در برنامه حضور پیدا بکنید، برنامه بعدی یه قدری بمونیم رو همین بخش پایانی فرمایش شما، هیچ اشکالی نداره. یه خورده دیرتر بحث جدید آغاز خواهیم کرد. اگر ذهن شریف هست، اگر یادداشتاتون هست، خاطرتون مبارکتون باشه، یه خورده از این موارد رو برنامه هفته آینده اگر شد مرور بکنیم و بعد بحث جدید رو آغاز بکنیم.
در خدمت حضرت عالی. خیلی متشکرم. عزیز هستید.
متشکرم. عزیزان شنونده، در برنامه این هفته پرداختیم به نقش انقلابی حوزه علمیه در طول انقلاب اسلامی و در این 4 دهه اخیر، مواردی هم که جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر زمانی رئیس دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمی قم بیان فرمودن برامون، مستوره‌ای بود، مشتی بود، نمونه خروار، نمونه هایی بود و فراوان میشه از این نمونه ها گفت که اقل نتیجهش باید این باشه که ما رو به تأمل و تفکر در آنچه که در این انقلاب رخ داده وادار بکنه. ممنونم از حسن توجهتون به برنامه من انقلابیم. دوباره به شما سلام خواهیم کرد. برای امروز خداحافظ.
ما موج قدرت، موج حکمت، کوه ایمانیم، تصویری از آینه صدق شهیدانیم، فریادتون در قهر دریا خشم توفانیم، قلبانی آزادی رهایی بخش انسانیم، فریاد خونین سلح شوران ایرانیم، در پرتو قرآن بر سینه کیهان، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم، رخشنده و بخشنده چون خورشید تابانیم.